پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
به پرده هفتم خوش اومدید. من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه 21 تیر ماه 1398 خورشیدی برابر با 12 جولای 2019 میلادیه. قبل از شروع برنامه سری به اینترنت زدم و با یه سایتی آشنا شدم که آمار رو به صورت ثانیه‌ای ارائه میده، مثل آمار جمعیت جهان در حال حاضر. سرعت تغییر اعداد ارائه شده اونقدر زیاده که در کسری از ثانیه عددها تغییر میکنند و مثلا تا بخوای در مورد جمعیت جهان، تعداد متولدینش در سال جاری و یا حتی همین امروز و یا تعداد مرگ و میرها صحبت کنی، به ثانیه نکشیده تغییر کرده. نمیشه یه عدد ثابتی رو براش در نظر گرفت و باید به طور تقریبی بهش اشاره بکنیم. هر کدوم از این عناوین که در این صفحه اومده به تنهایی ساعت‌ها جای بحث و تفکر داره. شاید الان بپرسید منظور من این که ساعت‌ها وقت برای تأمل نیاز داره یعنی چی؟ بسته بگم که همین امروز رو در نظر بگیرید. بیت فکر کنیم از شب گذشته تا الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم، تو خونه هر کدوم از ماها چقدر مواد غذایی به هر دلیلی هدر رفته؟ از وعده‌های غذایی که به طور کامل خورده نشد و باقی موندهش به سطل آشغال راجع شده بگیر، تا انواع غذاهای چند روز مونده توی یخچال یا میوه‌ها و سبزیجاتی که بر اثر عدم مصرف خراب میشن و دور می‌ریزن. در مقابل این چیزی که گفتم و شاید خیلی از ماها هر روزه کاملاً بی‌تفاوت از کنارش رد میشیم، توی این صفحه یکی از عناوین اینه: مرگ و میر ناشی از گرسنگی. با کمال تأسف بایستی بهتون بگم که عددی رو که نشون میده اصلا متوقف نمیشه و لحظه به لحظه تعدادش اضافه میشه. باورتون میشه تنها همین امروز هزاران نفر از گرسنگی در سراسر جهان جون خودشون از دست دادند؟ وقتی میگم هر یک از این عناوین شاید ساعتها و یا روزها نیازمند این باشه که ما در موردش فکر کنیم، بیراه نگفتم. این مثال که گفتم تازه مثال خیلی ساده بود. موارد بسیار زیاد دیگه‌ای هم وجود داره. از صرفه‌جویی در مصرف آب میگن. بدون توجه هر چقدر که فکر میکنیم لازمه آب مصرف میکنیم، در مقابل لحظه به لحظه بر تعداد افرادی که از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم هستند داره اضافه میشه. میگن تو استفاده از انرژی رعایت کنید و اونو هدر ندید. بی توجه از کنارش رد میشیم. خب نتیجهش این میشه که مصرف منابع قابل تجدید و یا غیر قابل تجدید انرژی با سرعت بسیار زیادی در حال افزایشه. اینا رو من نمیگم، همین الان اعداد دارن نشون میدن. مرگ و میر ناشی از مصرف سیگار و الکل، زمین‌های زراعی از دست رفته، جنگل‌های از بین رفته، همه و همه جای تفکر دارن. از اونجایی که وقتمون محدوده، خب مسلماً نمیتونیم تک تک این عناوین رو به طور جداگانه مطرح کنیم، ولی به نظرم همین چند تا موردی هم که تا اینجا گفتم تلنگر خیلی خوبی میتونه باشه برای ذهن اونهایی که میخوان یه خورده فکر کنن. اون دسته از آدمایی که همه چی رو انکار میکنن و نادیده میگیرن، با اونا کاری ندارم، چرا که از قدیم هم گفتن نرود میخ آهنی در سنگ. ولی شما چی؟ شما دوست من که شاید الان دیگه ذهن درگیر شده و به فکر افتادی، چه بسا هم کمی نگران شدی، به نظرت وقتش نرسیده برای اینکه وضعیت از این بدتر نشه یه کاری انجام بدیم؟ هرچقدر این کار کوچیک و جزئی باشه، اما مسلماً میتونه تأثیری در دنیای اطرافمون بگذاره. با پرده هفتم همراه بمونید.
یک قهرمان،
اولین باری که گوریل ها رو دیدم اعجاز آمیز بود. به محض اینکه وارد این پارک شدم، یک گوریل پشت نقره ای رو دیدم. اون اونجا نشسته بود و مستقیم توی چشمام نگاه میکرد. چیزی درونم احساس کردم که قابل توصیف نبود.
تبدیل شکارچیان گوریل به محافظان آنها. ادوین سابوهورو هرگز اولین باری رو که در حیات وحش یک گوریل دید فراموش نمی‌کنه. این تجربه سبب شد سابوهورو شغل وکالت رو رها کنه و به عنوان یک نگهبان در پارک ملی ولکانوس در رواندا مشغول به کار بشه. او در اونجا مسئول محافظت از گوریل‌های کوهستانی در معرض خطر شد. امروزه کمتر از 900 گوریل کوهستانی در جهان زندگی می کنن. بزرگترین تهدید برای این حیوانات جنگل زدایی و رشد جمعیت منطقه است. سابوهورو میگه ما پرونده های زیادی در مورد شکارچیانی داریم که این حیوانات رو می کشن و براشون تله می زارن و بامبوها رو قطع می کنن.
ما موارد زیادی از حضور شکارچیان در این پارک داشتیم.
در سال 2004 او با جا زدن خود به عنوان خریدار یک بچه گوریل کمک کرد تا گروهی از شکارچیان شناسایی و ردیابی بشن. بچه گوریل نجات پیدا کرد و شکارچیان زندانی شدند. اما سابوهورو میخواست برای یک مشکل بزرگتر راه حل پیدا کنه. به همین خاطر با بیش از 100 شکارچی و خانواده هاشون دیدار کرد تا ببینه چرا اونا حیوانات وحشی رو شکار میکنن. اون میگه
من رفتم تا با این خانواده ها صحبت کنم و ازشون بپرسم چرا گوریل ها رو میکشن. پیرمردی به من نگاه کرد و گفت آیا تا به حال بچه های شما تا حد مرگ گرسنگی کشیدن؟ آیا شما تا به حال برای تامین غذای خانوادتون شکار کردین؟ مردم سعی میکنن راهی برای زنده موندن پیدا کنن. این حرفا چشمای منو باز کرد. پس فکر تبدیل شکارچیان به کشاورزان به ذهنم رسید.
در سال 2006 او ترتیبی داد تا سطح زندگی جامعه محلی ارتقا پیدا کنه. طرحی که به عنوان یک برنامه کشاورزی آغاز شد، سرانجام به یک سازمان غیرانتفاعی به نام دهکده فرهنگی آیبیاوکو تبدیل شد که به خانواده‌ها کمک می‌کنه از طریق صنعت توریسم امرار معاش کنند.
بعد از اون فکر کردم کارهای بیشتری میتونم اینجا انجام بدم. چطور میتونیم از صنعت توریسم برای کمک به جوامع برای پیشرفت زندگیشون استفاده کنیم؟ پس این روستای فرهنگی رو ساختیم. ما میتونیم غذاهای محلی، فرهنگ سنتی و روشهای زندگیمون رو با گردشگران به اشتراک بذاریم.
یک قهرمان
سابوهورو میگه بیش از 10,000 نفر از این برنامه بهره‌مند شدند. این یکی از تلاش‌های حفاظتی است که منجر به افزایش 26% جمعیت گوریل‌های کوهستانی این منطقه شده است.
من به اونا آموزش دادم چطور صنایع دستی و محصولاتی بسازن که بتونن در بازار بفروشن و اون پول میتونه به خانواده‌هاشون برگرده. اونا میتونن بچه‌هاشون رو به مدرسه بفرستن، غذا بخرن و تجارت و شغلی شروع کنن. اونا میفهمن چرا باید از گوریل ها محافظت کنن. حالا شکارچی ها با جنگلبان ها در زمینه محافظت بهتر از این پارک همکاری میکنن.
خبرنگار CNN با سابوهورو در مورد کارش صحبت کرده. ازش میپرسه برنامه شما به خانواده ها کمک میکنه و از حیات وحش هم محافظت میکنه. چطور این کار انجام میشه؟
در روستای فرهنگی ما با توریستا غذای محلی، فرهنگ سنتی و روش زندگیمونو به اشتراک میذاریم. گردشگرا میتونن در ازاش به این جامعه خدمت کنن و جوامع محلی انگیزه لازم برای محافظت از این پارک رو دارن. ما همچنین جوامعی داریم که با جنگلبانا همکاری میکنن تا اطلاعات از شکارچیان به دست بیارن. این یک کار داوطلبانه است. اونا میفهمن که چرا باید از این گوریل ها محافظت کنن. ما به اونا آموزش میدیم که اینجا پارک اوناست و باید اونو حفظ کنن.
شما چطور از کشاورزی برای شروع برنامه‌تون استفاده کردین؟
من ایده‌ای داشتم تا شکارچی‌ها رو به کشاورز تبدیل کنم. کلاً $2000 پول داشتم. پولی که از طریق کار در این پارک پس‌انداز کرده بودم. تصمیم گرفتم همه این پول رو از حسابم برداشت کنم و شکارچی‌ها رو به چند گروه تقسیم کنم تا زمین اجاره کنن، بذر بخرن و کشاورزی رو شروع کنن. 6 ماه بعد اونا اونقدر محصول برداشت کرده بودن که به اندازه کافی غذا توی خونه داشتن و میتونستن بقیه محصولشون رو در بازار بفروشن. این خیلی منو تحت تاثیر قرار داد که چطور این مقدار پول کم تونست چنین تغییری در زندگی مردم به وجود بیاره. با خودم فکر کردم میتونیم کارهای بیشتری در اینجا انجام بدیم. ما این روستای فرهنگی رو در سال 2006 ساختیم. قبل از اینکه اینجا تموم بشه، گردشگرانی به دیدن ما اومدن و به این جوامع کلی روحیه و امید دادن.
یک قهرمان.
چطور تجربه شخصی شما منجر به انجام این پروژه شد؟
پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگم بعد از اون کشتار و جنجال بزرگ کشور رواندا رو به عنوان پناهنده ترک کردن. بزرگ شدن در فقر کامل به عنوان یک بچه بسیار سخت و دردناک بود. ما 2-3 روز بدون غذا میگذروندیم، ولی مادرمون همیشه به همون امید میداد که فردا اوضاع بهتر خواهد شد، فردا متفاوت خواهد بود، و ما با این فکر بزرگ شدیم و این شادمانی رو در وجود ما حفظ کرد و باعث شد به پیش بریم. من در سال 2001 در رشته حقوق مدرک گرفتم و مشتاق بودم رشته حقوق محیط زیست رو دنبال کنم. با خودم گفتم این طبیعت یک مدافع لازم داره. اما در کشوری که هنوز از عواقب بعد از جنگ و کشتار جمعی رنج میبره، حفظ حیات وحش یک اولویت محسوب نمیشه. من به این نتیجه رسیدم که برای حفظ گوریل ها باید به روستاییان کمک کنیم.
شما به حفظ گوریلا علاقمندین. چرا این کار اینقدر براتون اهمیت داره؟
در طول مدت کارم در پارک علاقم به این حیوانا بیشتر شد و ارتباط نزدیکی باهاشون برقرار کردم. دیدن هر روزه این گوریل‌ها باور نکردنی بود. بعد از اینکه برای گرفتن مدرک فوق لیسانسم در انگلستان مدتی از اینجا دور بودم، به محض بازگشت به پارک یکی از گوریل‌ها منو شناخت. پیشم اومد مثل اینکه بخواد ازم بپرسه در چه حالی؟ اون به هم زخمی رو که روی پاش بود نشون داد و این خیلی منو تحت تاثیر قرار داد. اونجا بود که فهمیدم گوریل ها خیلی شبیه انسانن و دلم میخواست مطمئن بشم که اونا میتونن زنده بمونن و با همون عظمت زندگی کنن. اگه کاری نکنیم نسل این حیوان ها منقرض میشه. ما نمیتونیم شاهد از بین رفتن حیات وحش باشیم. این از نیاکانمون به ما رسیده. ما باید سخت تلاش کنیم تا اونو به نسل بعدی منتقل کنیم. این روستا زندگی من شده. ما نمیتونیم از حیات وحش غفلت کنیم. باید مطمئن بشیم که اونو به نسل بعد منتقل میکنیم.
برگرفته از سایت CNN Hero.
اگه دوست دارید با قصه قهرمان این هفته ما بیشتر آشنا بشید، یه سری به شبکه‌های اجتماعی و کانال تلگرام Persian BMS بزنید. یادتون نره که قسمت‌های دیگه این مجموعه رو هم میتونید در وبسایت Persian BMS بشنوید.
ما رو در اینستاگرام هم دنبال کنید. آدرس ما هست Persian BMS.
ارزش ثانیه ها فکر کردی؟ گاهی اوقات مسیر زندگیت میتونه توی چند ثانیه عوض بشه. شنیدن یه صدا، دیدن یه تصویر، خوندن یه خبر، همه و همه میتونه یه شروع تازه باشه. پس با ما همراه باش تا قدر ثانیه ها رو بیشتر بدونیم. چند ثانیه با شما؟ تا کنون از صندوق جمعیت سازمان ملل متحد چیزی شنیدید؟ صندوق جمعیت سازمان ملل متحد کارگزاری بین المللی مربوط به توسعه است که از حقوق زنان، مردان و کودکان برای برخورداری از زندگی سالم و فرصتهای برابر حمایت میکنه. این صندوق به درخواست کشورها به اونها کمک میکنه تا خدمات بهداشت باروری و تنظیم خانواده رو بر مبنای انتخاب فردی بهتر کرده و سیاستهای جمعیتی رو در جهت توسعه پایدار تنظیم کنه. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در سال 1969 میلادی به عنوان صندوق سازمان ملل متحد برای انجام برنامه‌های مربوط به جمعیت شروع به فعالیت کرد و در سال 1972 میلادی تحت اداره مستقیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت. نام این کارگزاری در سال 1987 به صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تغییر کرد، اما UNFPA به عنوان نام اختصاری آن باقی ماند. این صندوق از اعضای بنیانگذار گروه توسعه سازمان ملل متحد و از حامیان مالی اولیه برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز. گفته شده که کل بودجه این صندوق از مساعدت‌های داوطلبانه تأمین میشه. آنچنان که در گزارش اومده، طبق آمار سالیانه جمعیت جهان که در سال 2018 میلادی توسط صندوق جمعیت ملل متحد UNFPA منتشر شد، نداشتن حق انتخاب تأثیرات بلند مدتی بر روی نرخ باروری خواهد داشت و به این سبب نرخ باروری اغلب یا بیشتر یا کمتر از آن چیزی است که خواسته واقعی افراده. مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد در پیشگفتار این گزارش چنین می‌نویسد: انتخاب می‌تواند جهان را تغییر دهد. حق انتخاب می‌تواند به سرعت بر بهبود رفاه زنان و دختران، تغییر خانواده‌ها و سرعت بخشیدن به توسعه جهانی تأثیرگذار باشد. گفته او به عنوان مثال، هنگامی که یک زن قدرت انتخاب برای جلوگیری و یا به تأخیر انداختن بارداری را دارد، کنترل بیشتری بر سلامت خود خواهد داشت و میتونه به عنوان یک نیروی کار فعال توانایی اقتصادی خود رو گسترش بده. بر طبق این گزارش، هیچ کشوری نمیتونه ادعا کنه که تمام شهروندانش در همه زمانها از حقوق باروری برخوردار هستن. اکثر زوجها نمیتونن تعداد فرزندانی رو که میخوان داشته باشن، چرا که اونها از حمایت اقتصادی و اجتماعی کافی برای تعیین اندازه خانواده و یا تأمین لوازم کنترل باروری برخوردار نیستن. و یا نیاز برآورده نشده برای پیشگیری از بارداری صدها میلیون نفر از زنان را از انتخاب خانواده‌های کوچکتر باز می‌دارد. حال که صحبت از جمعیت به میون اومد، لازم یادآوری کنیم که در تقویم روزی بین‌المللی به نام روز جهانی جمعیت داریم. 11 جولای هر سال به نام روز جهانی جمعیت نامگذاری شده تا جهان نتایج و عواقب رشد بی‌رویه جمعیت رو فراموش نکرده و از یاد نبره. و اینک سوال هفته: آیا میتونید چند نمونه از خطرات و مشکلات ناشی از ازدیاد بی‌رویه جمعیت رو نام ببرید؟ We'll be right back. میتونین از طریق آدرس ما در تلگرام @persianbms contact و همچنین ایمیل info@persianbms.org با ما تماس بگیرید.
آرشیو این مجموعه در وبسایت Persian BMS به آدرس www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست.
صدا بزن منو بگیر ازم غمو، شانه به شانه پا به پا بیا بگیر دست مرا، ببر تو رویای شبونم، نوازشم کن و دوباره عاشقم کن و برای رویدن خنده رو لبات دلم میخواد خودم بشم بازم بهونم، نیست به جز هوای تو در سرم، با تو خوشم ای همه باورم، آرام جان من توی بمان کنار من همیشه، من از این شبای نیلوفری از خواب خوش تا به کجا میبری، نفس توی و بس فقط بمان کنار من همیشه.
همراهان عزیز، اگه تا حالا فرصت این رو نداشتید که فیلم The Gate یا سید باب رو تماشا بکنید، ازتون دعوت میکنیم که این فیلم رو به زودی از طریق رسانه پرژن بی ام اس تماشا کنید.
خیره بشم به موجگی سوی چودم.
شما میتونید فیلم سید باب رو از طریق تلویزیون اندیشه در این روزها تماشا کنید. جمعه 21 تیر ماه ساعت 12:30 بعد از ظهر به وقت تهران، سه‌شنبه 25 تیر ماه ساعت 10:30 شب به وقت تهران و چهارشنبه 26 تیر ماه ساعت 12:30 بعد از ظهر به وقت تهران. شما همینطور میتونید بیننده فیلم سید باب از طریق تلویزیون پارس هم باشید. شنبه 22 تیر ماه ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت تهران، یک شنبه 23 تیر ماه ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت تهران، دوشنبه 24 تیر ماه ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت تهران و چهارشنبه 26 تیر ماه ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت تهران. فیلم سید باب از روز چهارشنبه 3 جولای به صورت رایگان برای بینندگان پرژن بی ام اس و روی شبکه‌های اجتماعی این رسانه در دسترس و قابل دانلود خواهد بود.
و به راستی چه زیبا میگوید تهمینه میلانی که من زن بودنم را دوست دارم. بانوی سرزمین من، اگر تو نیز زن بودنت را دوست بداری و خود را باور کنی، یقین بدان که هیچ محدودیتی نخواهد توانست مانع پیشرفت و ترقیت گردد.
بانوی سرزمین من.
شکی نیست که در گوشه گوشه این جهان جوانان یکی از عوامل مهم تغییر و حرکت به سوی آینده‌ای روشنند، چرا که امروزه آنان نسبت به نسل‌های گذشته خود از تحصیلات بالاتری برخوردار بوده و بیش از آنها در اقدامات داوطلبانه شرکت می‌کنند. آنها می‌توانند نوآوری و پیشرفت‌های حاصل از تکنولوژی و فناوری را به دنیای امروز پیوند زنند و همچون عاملی اصلی در آگاهسازی اجتماعی و محیطی جوامع خود به شمار آیند. چه چه بسیار اقداماتی که جوانان در آن نقشی کلیدی دارند. اقداماتی همچون مبارزه با تبعیضات، جلوگیری از تغییرات اقلیمی، پایان بخشیدن به درگیری و خشونت‌ها و برقراری امنیت و صلح در جوامع جنگ زده. اما با تمامی آنچه که گفته شد، جوانان برای مشارکت مؤثر در اجتماعات خود باید موانع و تبعیضات قانونی، اجتماعی و فرهنگی زیادی را پشت سر بگذارند. ولی آیا برای برطرف کردن این موانع اقداماتی صورت گرفته است؟ در جواب چنین میتوان گفت. در چند سال گذشته، یعنی در سپتامبر 2015 میلادی، رؤسای دولت‌ها، نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی گرد هم آمدند و در مجمع عمومی ملل متحد دستور کار توسعه پایدار 2030 را تصویب کردند. گفته شده این دستور کار که جایگزین اهداف توسعه 1000 شد، شامل 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه است که مسیر جامعه بین‌المللی را در زمینه توسعه پایدار برای 15 سال آینده ترسیم می‌کند. آنچنان که در مقاله ای آمده، اهمیت این دستور کار در طراحی یک چارچوب جامع و یک پارچه برای دستیابی به توسعه متوازن، هماهنگ و پایداره که نه تنها شامل آموزش و حفاظت از محیط زیست میشه، بلکه رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و برابرسازی فرصت‌های اجتماعی رو برای دستیابی به جوامع صلح‌جو و پایدار ترسیم میکنه. این سند حقوق افراد را محترم شمرده و از دیدگاهی انسانی در مورد توسعه بهره می‌گیرد. این دستور کار بر اصول کرامت و حقوق بشر، عدالت اجتماعی، صلح، شمول اجتماعی و حفاظت و تنوع قومی، فرهنگی و زبانی و نیز بر مسئولیت مشترک و پاسخگویی استوار است.
بانوی سرزمین من،
بنا به اعتقاد بهائیان، جوانان نقش بسیار خاصی در فرایند تحول اجتماعی دارند و آنان در تقلیب روحانی عالم و پیشبرد مادی اون و ایجاد تمدنی نو سهم به سزایی دارند. به این سبب شکوفا کردن استعدادهای جسمی، فکری و معنوی جوانان ابعاد بسیاری از مجهودات بهائیان را در بر می‌گیرد و پیوسته در طول تاریخ این آیین مورد توجه بوده. به طور مثال از ماه ژوئیه تا اکتبر سال 2013 میلادی تدریجاً 114 کنفرانس جوانان در سراسر جهان برگزار شد. آنچنان که در مقاله‌ای در این زمینه می‌خونیم، اهداف بسیاری در این کنفرانس‌ها مد نظر قرار گرفت. از جمله اینکه جوانان تلاش کنند تا با نهایت صمیمیت و بر اساس احترام متقابل و به کمال اتحاد و اتفاق در مشورت‌ها شرکت کرده و برکنار از امتیازات فرهنگی، ملی و یا نژادی برای خدمت به دیگران و گسترش مدنیت الهیه تبادل نظر کنند و اهدافی را متفقاً معین کرده و برای رسیدن به اون برنامه ریزی کنند. و یا هدف مهم دیگه این که جوانان در این کنفرانس ها تشویق شدند در همان حال که بر تقویت توانایی روحانی و فکری خود ناظرند، برای تشویق و هدایت نوجوانان نیز تلاش کنند. همکاری و همفکری و ارائه خدمات تنگاتنگ با سایر جوانان و ایجاد روابط انسانی بر اساس محبت و برکنار از خودخواهی نیز از دیگر اهداف این کنفرانس ها بود.
نسیم، بدیع، تارا، آذین، فرح، میثاق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پرده هفتم هستند.
صبح یه روز تعطیل با وجود تمام مشغله ها، فارغ از همیشگی دغدغه ها، با چند تا از همکاران و دوستانمون توی جمع کوچیک و صمیمی یه گوشه از این استدیو دور هم جمع میشیم تا با هم گپی دوستانه بزنیم و در کنار هم لحظات شادی رو سپری کنیم. خوشحال میشیم که میزبان شما باشیم تو این جمع جمعه ها.
ممنونیم که امروز هم با ما تا پایان برنامه، یعنی تا این لحظه از برنامه همراه بودید. من اومدم توی استودیو، دیدم که آوا منتظر منه، یه مهمون ویژم داریم، یکی از دوستای خوبمون آقای محسن علی آبادی، دکتر محسن علی آبادی. اسمشو که اشتباه نگفتم محسن،
درست
بعد حتما دکتره رو بگم. دوست خوبمون محسن توی استودیو با ماست. آوا حالا میکروفون در اختیار تو، یه سلام علیکی بکن، بعدش میریم سراغ محسن که خودشو معرفی کنه.
ایمان جان خوش اومدی به استودیو. خوش آمد میگم، انشالله که برنامه خوبی داشته باشیم، بریم که صحبت کنیم.
محسن برامون از خودت بگو، کی هستی، چی کاره ای؟
سلام آوا جان و ایمان جان، خیلی خوشحالم که اینجا هستم و ممنون که این فرصت رو در اختیار من قرار دادین.
خب محسن، میخوای خودتو برای شنونده‌هامون معرفی بکنی، بیشتر با آشنا بشن؟
محسن علی آبادی هستم. من اخیراً دکترامو در زمینه ریاضی محض از دانشگاه ایلینوی در شیکاگو دریافت کردم و همین الان هم، یعنی از سال تحصیل جدید هم، تا همین دانشگاه ایلینوی در شیکاگو تدریس خواهم کرد.
بسیار خوب، پس صدات میکنیم دکتر علی آبادی.
پس خوش به حال ما که شما تو استودیو هستیم و ما شما رو داریم الان.
ممنونم آقا جون، جای افتخار هست. بله
محسن، امیدوارم که از ابتدای برنامه امروز ما رو گوش کرده باشی، برنامه‌مون رو شنیده باشی، امیدوارم که اینطور بوده باشه. البته میخواستم ببینم که اگه توجه کردی، برنامه امروز موضوعش هست که مهارت‌های جوانان رو چطور افزایش بدیم، چطور پرورش بدیم تا بتونن در جامعه که زندگی میکنن مفیدتر باشن. اومدیم سراغ تو به عنوان کسی که در رشته و زمینه تحصیلیش به یکی از عالی‌ترین مدارج تحصیلی رسیده، و خواستیم ازت بپرسیم که تو هم در ایران تحصیل کردی و هم در خارج از ایران. به عنوان کسی که در ایران تحصیل کردی، نقاط قوت و ضعف سیستم آموزشی و خصوصا آموزش عالی ایران رو در چه چیزهایی میبینی؟
یه موضوعی که وجود داره مسئله کنکور هست در ایران، که پذیرش متمرکز از طریق کنکور در ایران باعث میشه که استعدادها در جای مناسبشون قرار نگیرن. یعنی اتفاقی که میفته بعد از امتحان کنکور، بچه‌ها بر مبنای رتبه‌ای که آوردن، نه بر مبنای علاقه‌ای که دارن، انتخاب رشته میکنن و اینکه آشنایی درستی هم معمولا با رشته‌های دانشگاهی ندارن، و این باعث میشه که معمولا بچه‌ها بعد از ورود به دانشگاه هم به اون رشته علاقه‌مند نشن و با همون بیمیلی فقط برای این که بتونن مدرکشون رو بگیرن ادامه بدن، و این باعث میشه که نتونن اسکیلای مهارت‌های لازم رو بعدها برای ورود به بازار کار کسب کنن. و این رو اضافه کنیم به مشکلات اقتصادی که هست که در ایران وجود داره و باعث میشه که حتی نیروی کار آماده و حتی نیروی کار مجرب نتونه شغل بگیره، و در واقع یه جوری یه مشکل از چند جهت میشه. یعنی یک شخص با بی‌علاقگی اومده و در زمینه ای تحصیل کرده که نهایت تحصیل میکرد، به علاوه اینکه حتی تو اون زمینه خاص هم لزوماً موقعیت شغلی مناسبی وجود نداره. یه بحث دیگه‌ای که وجود داره اینه که این موزل خدمت سربازی هست برای بچه ها. یعنی بچه ها لزوماً از سر علاقه و اشتیاق به ادامه تحصیل روی نمیارن،
در واقع
درسته پسرها. اینجوری شده که فقط برای اینکه بتونن خدمت سربازی رو به تعویق بندازن، این دوره تحصیلیشون رو تمدید میکنن. چه جوری تمدید میکنن؟ دوره کارشناسی هستن، میدونن در پایان دوره کارشناسی باید برن خدمت سربازی، خب سعی میکنن به جای اینکه این کارو بکنن برن کارشناسی ارشد بخونن، در حالی که خیلی هم علاقه ای ندارن که کارشناسی ارشد بخونن. بعدن همین اتفاق در مورد دوره دکترا هم میفته، کارشناسی ارشد تموم شده و دوباره نوبت خدمت سربازی رسیده، همچنان برای اینکه از خدمت سربازی فرار کنن میان سمت دوره دکترا. و این به اضافه این گسترش سرطانی دوره تحصیلاتی تکمیلی در ایران باعث میشه که ما یه انبوه زیادی از دکترها در بازار کار داشته باشیم که اینها چند تا خصوصیت دارن. خصوصیت اول این که با بیمیلی و فقط از سر یه سری انگیزه ها، ولی این انگیزه ها
نامرتبط
با این هست که شخص واقعا به اون رشته علاقه داشته، اومده دکترا گرفته، با یه انبوهی از دکترها روبرو هستیم.
ببخشید میشه یه مقدار بیشتر یعنی مثال واقعی بزنیم؟
مثالی که من میتونم بزنم اینه که در واقع من با کسایی آشنا بودم، مثلا به یکی از دوستان یک مثال عینی میتونم اشاره کنم که این شخص یه بچه کاملا مستعد بود، یه رتبه خیلی خوبم در کنکور تونست بیاره و چون مثلا رشته مهندسی برق تو ایران یه برند بازار هست، بدون که آشنایی با این رشته داشته باشه اومد وارد رشته مهندسی برق شد، با بی‌علاقگی و با سختی در 6 سال این شخص تونست به جای 4 سال در 6 سال درسش رو تموم بکنه و مدرک رو بگیره. و سورپرایز بزرگ در این مقطع این بود که این شخص سعی کرد وارد دوره تحصیلات تکمیلی هم بشه، کارشناسی ارشدش رو تو این زمینه بگیره. چرا؟ چون نمیخواست بره خدمت سربازی. و سورپرایز بعدی این بود که همین شخص دوباره با بیمیلی وارد دوره دکترا شد و چند سال هم تو همین دوره دکترا بدون اینکه واقعا کار خاصی بخواد انجام بده، فقط برای اینکه دوره خدمت سربازی رو عقب بندازه این کارو کرد و الان دکتراش رو هم گرفته، یک تو زمینه تحصیلیش هم یک آدم سرخورده خودش رو همواره توصیف میکنه. و اتفاق این پروسه‌ای که شاید 13 14 سال از بعد ورود به دانشگاه این شخص طی کرده، پروسه‌ای هست که آخر سر به اینجا رسیده، یعنی میوه‌ای نداشته، نتیجه‌ای نداشته.
یعنی این همه سرمایه سنی این آدم، سرمایه مادی جامعه صرف شده و در نهایت هم اون ثمری که آدم فکرشو میکنه و در نظر داره اتفاق نیفته.
دقیقا.
بله، مرسی. محسن خان، من خیلی جالب بود برای مطالبی که گفتین از نقایص سیستم آموزش ایران فرمودین. من خواستم یه مقدار در مورد سیستم آموزشی های دیگه‌ای که خوب کار کردن هم یه مقدار برامون توضیح بدین.
بله حتما. ببینید من اینجا مثلا با دانشجوی کارشناسی ارشد و کارشناسی
محسن وقتی میگه اینجا منظورش در امریکاست.
نه درسته، دقیقا سر و کار داشتم. یه موضوع جالبی که وجود داره اینه که اول اینجا کنکوری وجود نداره، بچه ها وارد دانشگاه میشن. و خیلی جالبه، یه چیزی که برای من خیلی عجیب بود این بود که وقتی با دانشجوهای سال اول من سر و کار داشتم از اینا میپرسم چه رشته‌ای داری، همه اینا لزوماً رشته‌ای رو مشخص نکرده بودن، میگفتن از اصطلاح undecided، یعنی هنوز تصمیم نگرفتم استفاده میکردم. به چه معنی؟ یعنی اینکه فعلا اینها میان یه سری درس ها رو میگذرونن و میخوان تازه تشخیص بدن که به چه رشته ای علاقه مند هستن، در واقع تو اون محیط قرار میگیرن تا انتخاب کنن که به چه سمت و سویی میرن. و نکته بعدی که وجود داره اینه که اینها بعد اینکه برفرض دوره کارشناسیشون رو تموم کردن، میخوان اونجا تصمیم بگیرن که الان وارد بازار کار بشم، اگه میخوام وارد بازار کار بشم واقعا میره شغلش رو میگیره، یا اینکه همچنان به این کاری که میکنم خیلی علاقه‌مندم و میخوام بیشتر ببینم، میخوام تو این زمینه ریسرچ بکنم، اون موقع تصمیم میگیره در زمینه اون علاقه‌ای که ایجاد شده بره دوره کارشناسی ارشد یا دوره دکترا رو بخونه. یعنی خلاصه کلام من اینه که وقتی معمولا کسی اینجا وارد دوره دکترا یا کارشناسی ارشد شده، شما با یه ضرس قاطع میتونین بگین که این آدم واقعا علاقه مند بوده و تنها دلیلش همین علاقه بوده.
این ضرس قاطع خیلی خوب اومدی. من کلامم خیلی وقت بود نشنیده بودم، اما باحال بود. خب میگفتی.
و اینکه اینجا خدمت سربازی به صورت اجباری وجود نداره و اون مشکلاتی که من قبلا شرح دادم که همین مسئله خدمت سربازی دانشجو رو به چه سمت و سویی میکشونه، اینجا به هیچ وجه به عنوان یه موزل مطرح نیست.
یه سوالی برام پیش اومد، میخواستم ببینم که آیا تمام مشکلاتی که ما توی ایران داریم همش ربط داره به نظام آموزشی ما یا میتونه ربط داشته باشه به فرهنگی که توی اون جامعه هستش، یعنی جامعه آمریکا، حالا جامعه های دیگه و یا اینکه جامعه ایران؟
اتفاقا سوال خیلی خوبی بود، یعنی سوال میشه اینجوری مطرح بشه که آیا زمینه‌های فرهنگی با نظام آموزشی دوتا موضوع مستقل هستن یا نه اینا در هم تنیده هستن؟ جواب اینه که نه، واقعا در هم تنیده هستن و رابطه علت و معلولی با هم دارن. یعنی نظام آموزشی میشه گفت که بر مبنای پیش زمینه‌های فرهنگی نوشته میشه و اجرا میشه و در واقع پیش زمینه‌های فرهنگی روی این نظام آموزشی تاثیرگذار هستن. مثال ساده‌ای که میشه آورد اینه که توی سری درس های خیلی خاص مثل درس های علوم پایه، مثل ریاضی، در دوره کارشناسی از این جهت که این درس ها درس های مشکلی هستند، همواره باید یه تا حد خوبی ارتباط بین دانشجو و استاد وجود داشته باشه و این ارتباط باید یه ارتباط پویایی باشه و نوع ارتباط تنها این گونه نباشه که استاد بیاد یه مباحثی رو درس بده و دانشجو هم بیاد این مباحث رو یاد بگیره. نه، اینجوری یاد نمیگیره. یعنی استاد باید همیشه در دسترس باشه، یعنی یا یه راهنمایی همیشه باید در دسترس باشه که به اشکالات دانشجو بتونه جواب بده. خب این در جامعه ایران میسر نیست و حتی در جامعه آمریکا هم استادها معمولا انقدر نمیتونن فرصت داشته باشن که همیشه در دسترس باشن. ولی در جامعه آمریکا، در نظام آموزشی آمریکا، این قضیه چجوری جبران میشه؟ یه سری مراکزی وجود داره که اصطلاحاً اینجا ما میگیم مت لرنینگ سنتر، که به معنی
آموزش ریاضی،
آموزش ریاضی دقیقاً، که یه سری معمولاً دانشجوهای دکترا اونجا، یه تعداد خوبی دانشجو دکترا حضور دارن. بخشی از وظایف دانشجوی دکترا به عنوان تیچینگ اسیستنت، دستیار آموزشی هست و بچه‌های کارشناسی هر موقع مشکلی، ایرادی در زمینه آموزشی داشته باشن به این مراکز رجوع میکنن و این دانشجوها و این دانشجوهای دکترا با این دانشجوی کارشناسی وقت میگذرونن، به مسائل اینها میپردازن، سعی میکنن مسائلی که برای این دانشجو دشوار هست رو دوباره برای اینا تدریس کنن و علاوه بر این که مشکلات آموزشی تا حد زیادی تو این مراکز حل میشه، دانشجوی کارشناسی یه تصویری هم از نوع کارهایی که بچه‌های با تحصیلات بالاتر، در واقع تحصیلات تکمیلی دارن، آشنا میشن و تا حدی میتونن یه ذهنیتی داشته باشن که اصلا بعد دوره کارشناسی چه اتفاقی میفته، دوره کارشناسی ارشد دانشجو چیکار میکنه، دوره دکتر دانشجو چیکار میکنه.
محسن ازت ممنونم، دوست داشتیم بیشتر این بحث رو ادامه بدیم ولی وقت برنامه‌مون رو به پایانه. امیدوارم که شنونده‌هایی که این برنامه رو میشنون ازش استفاده لازم رو ببرن و بتونیم باز هم در آینده در فرصت‌های بعدی با محسن صحبت بکنیم، بیشتر با دیدگاهش آشنا بشیم، به عنوان کسی که تجربه تحصیل در هر دو سیستم آموزشی چه در ایران و چه در امریکا رو داشته. اگه صحبت پایانی داری محسن، میکروفون در اختیار توست که با شنونده هم مستقیما صحبت بکنی و یا خداحافظی بکنی.
ممنونم ایمان جان، ممنونم آوا جان، خیلی خوشحال شدم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادی.
مرسی محسن خان، خیلی خیلی باعث خوشبختی ما بود که شما رو تو این برنامه داشتیم. با شنونده های محترممونم خداحافظی میکنیم، روزگارتون خوش.
خداحافظ. گوته در جای عنوان میکنه: بایستی پیوسته دگرگون شد، تجدید حیات کرد و جوان شد، در غیر این صورت متعصب و سخت خواهیم شد. ام استودیوز به سفارش رادیو پیام دوست این برنامه رو براتون تهیه کرده بود.